فصل 14، بهبود زخم‌های روحیه ناشی از آزارهای جنسی. روان درمانی یکی از شیوه‌های درمانیه که میتونه عمیق‌ترین جراحات روحی و روانی رو درمان کنه. بنابراین برای درمان زخم‌های روح ناشی از آزارهای جنسی بسیار مؤثره. اگه خودتون تحت آزار جنسی والدینتون بودین یا کسی رو میشناختین که چنین مشکلی داشته، میتونید با استفاده از راهکارهای این کتاب کمکی بکنین. اما چرا به روان درمانی در این موضوع نیاز داریم؟ به طور کل فردی که در دوران کودکی تحت آزارهای جنسی، چه لمس و نوازش‌های خارج از عرف و چه رابطه جنسی قرار گرفته باشه، یکی از این احساسات رو داره. 1. احساس بی‌ارزشی، گناه و خجالت می‌کنه. 2. حس می‌کنه همه می‌تونن خیلی راحت ازش سوء استفاده کنن. 3. فکر می‌کنه بقیه در اولویت هستن و بیشتر از اون ارزش دارن. 4. فکر می‌کنه برای اینکه بقیه دوستش داشته باشن، باید همه کار براشون انجام بده. 5. نمی‌تونه نبگه و نمی‌تونه عصبانیتش رو نشون بده و در تعیین مرز در رابطه با دیگران مشکل داره. 6. اجازه میده افراد کلاهبردار و سوء استفاده‌گر وارد زندگیش بشن، چون فکر می‌کنه می‌تونه اونها رو متقاعد کنه دوستش داشته باشن و باهاش به خوبی رفتار کنن. 7. نمیتونه به کسی اعتماد کنه و همیشه فکر میکنه آدما میخوان بهش آسیب بزنن و گولش بزنن. 8. تو روابط جنسی و جنسیت خود مشکل داره، یعنی از زن یا مرد بودن خودش ناراضیه. 9. فکر میکنه که سزاوار داشتن یه رابطه خوب و خوشبختی و موفقیت نیست. نمیتونه خود به خود خوشحال بشه. 10. نمیتونه خود به خود خوشحال بشه. 11. حس میکنه هیچ وقت بچگی نکرده. 12. از دست بچه‌های خودش و یا کلاً بچه‌های دیگه عصبانی میشه، چون فکر میکنه اونا هر کاری رو بهتر از خودش انجام میدن. 13. این احساسات از سنین کودکی در وجود بچه شکل میگیره. بنابراین به تدریج ریشش در وجود فرد قوی تر میشه و تنها با کمک روان درمانی ماهر میشه از شرش خلاص شد. کدوم روان درمان؟ فردی که میخواد احساسات منفی در مورد آزارهای جنسی گذشتش رو از بین ببره، باید تحت درمان روانشناسی باشه که در این زمینه کار و مطالعه زیادی کرده و تجربه زیادی هم داره، چون همه روان درمان‌ها در این حوزه مهارت و تخصص کافی رو ندارن. بهترین روان درمان کسیه که دوره‌های درمانی گروهی فعال رو گذرونده باشه و از روش درمانی ایفای نقش برای درمان بیمار استفاده کنه. روان درمان هایی که از روش فرویدی استفاده می کنن اصلا برای بهبود جراحات آزارهای جنسی مناسب نیستن. گروه درمانی یا درمان فردی. بهترین راه درمان برای افرادی که قربانی آزارهای جنسی هستند، حضور در گروه های مشاور است. یعنی همراه شدن با کسایی که مشکلات و اتفاقات مشابهی رو تجربه کردن. اما این گروه باید یه روان درمان ماهر داشته باشه تا کنترل جلسه رو به عهده بگیره. یکی از خصوصیات مشترک قربانی های آزارهای جنسی گوشه‌گیریه. اما وقتی در جمعی قرار می گیرن که افرادی شبیه خودشون در اون حضور دارن، میل شرکت در جمعیت خود به خود در اونها ایجاد میشه. افراد گروه با هم همدردی می کنن و به هم کمک می کنن تا حالشون بهتر بشه. خیلی ها رو دیدم که میل به شرکت در گروه نداشتن، چون از مطرح کردن چنین موضوعی شرم می کردن. اما وقتی وارد گروه می شدن، 10 دقیقه بعد به یکی از گوینده های اصلی گروه تبدیل می شدن. من معمولا در گروه هم مراجعه کننده مرد دارم هم زن. و با اینکه اونا از یه جنس نیستن، اما خوب می تونن دردهای همدیگر رو درک کنن. در ضمن گروه های من همیشه آماده پذیرش عضو جدید هستن. فرقی هم نداره که بقیه اعضای گروه چقدر از درمانشون گذشته باشه. راستش این کار میتونه تأثیر خوبی رو روی عضوهای تازه وارد بذاره، چون وقتی میبینن افرادی شبیه به خودشون چقدر در راه بهبودی پیشرفت کردن، برای درمان شدن تشویق شده و بیشتر تلاش میکنن. مراحل درمان. درمان افرادی که در کودکی تحت آزارهای جنسی قرار گرفتن 3 مرحله مهم و حیاتی داره. این 3 مرحله از خشم، اندوه و عزاداری و رهایی تشکیل شده. خب حالا هر کدوم از مراحل رو جداگونه براتون شرح میدم. مرحله اول خشم. در این مرحله قربانی در وجودش خشم و رعشه حس میکنه. این مرحله هم یکی از مهمترین مراحل درمانه و هم سخت‌ترین بخششه. افراد برای درمان در وهله اول باید خشم انباشته شده درونشون رو تخلیه کنن. قربانی‌های تجاوز و تعارض‌های جنسی بیشتر احساساتی مثل افسردگی و میل به گوشه‌گیری رو تجربه می‌کنن، نه خشم رو. خیلی از اونها بدون معطلی مرحله خشم رو رد کرده و وارد مرحله دوم میشن. در نتیجه خشمشون تخلیه نمیشه و سرکوب خشمشون هم باعث میشه افسرده بشن و از اجتماع فاصله بگیرن. سنگین ترین و بدترین احساس در این زمینه خشمه که باید کاملا تخلیه بشه. در جلسه اول باید از مراجع کننده خواسته بشه که مسئولیت گذشته را از وجود خودش برداره و اعتراف کنه که خشم زیادی در وجود سرکوب شده باقی مونده و باید در محیط امنی مثل جلسه مشاوره اونو تخلیه کنه. اگه این خشم تخلیه نشه، در ناخودآگاه فرد نهادینه میشه و میتونه در قالب سردرد و افسردگی نمود پیدا کنه. البته افرادی رو هم دیدم که این خشم رو روی کسایی تخلیه میکنن که هیچ نقشی در به وجود اومدنش نداشتن. تو فصل بعدی راهکارهایی بهتون میگم که به وسیله اونها میتونین خشمتون رو کنترل کنین و دل افراد بیگناه رو نشکنین. مرحله دوم، غم و عزاداری. تو مرحله دوم فرد قربانی به خاطر از دست دادن معصومیت و از دست دادن حامی زندگیش عزاداری میکنه. این مرحله هم خیلی پیچیده و سنگینه، به طوری که میتونه سالها طول بکشه. به همین دلیل باید روان درمان ماهری باشه تا مدت عزاداری رو کمتر کنه و فرد رو از غم و عزا بیرون بیاره. مرحله سوم، رهایی. تو مرحله سوم فرد از خشم و عزاداری کردن خسته میشه و یاد میگیره تا همه انرژی و قدرتی رو که برای دو مورد اول خرج میکرده برای بهبود و ترمیم روح و روان و اعتماد به نفس خودش به کار بگیره. در این مرحله دیدگاه فرد نسبت به خودش تغییر میکنه. یعنی دیگه خودش رو فرد قربانی نمیبینه و مثل قربانی ها رفتار و زندگی نمیکنه. روش های درمانی. بعد از گذروندن این سه مرحله نوبت میرسه به روش های درمانی. من در وهله اول از دو روش نامه‌نویسی و ایفای نقش استفاده می‌کنم. به غیر از اون تمرین‌های گروهی طراحی کردم که برای بچه‌هایی که والدین سمی دارن بسیار مفید و نتیجه بخشه. روش درمانی هم به صورت گروهی و هم به صورت فردی قابل بکارگیریه. البته که به نظر من درمان‌های گروهی نتیجه بخش‌تره. مثالی از روش گروهی. تو یکی از جلسه‌های گروه درمانی از اعضای گروه خواستم که تو خونه یه نامه بنویسن و اونو با خودشون بیارن و تو گروه بخونن. البته وقتی که نشونه‌هایی از قدرت رو در اونها می‌بینم و حس می‌کنم که کمی با گروه راحت‌تر هستن، بهشون این تمرین رو میدم. مخاطب نامه اونا میتونه یکی از این گزینه‌ها باشه: 1. والدی که بهشون ظلم کرده. 2. والدی که در برابر ظلم سکوت کرده. 3. کودک آسیب دیده درونشون، یعنی خودشون. 4. کسی که در این راه بهشون آرامش داده. 5. به همسر و یا کسی که دوستش دارن. 6. به هر یک از فرزندانشون. وقتی که نامه ها رو می نویسن و می خونن، دوباره ازشون می خوام که همین نامه ها رو بنویسن. اینطوری هم احساس سبکی می کنن و اعتماد به نفسشون ترمیم میشه، هم حس می کنن در تخلیه احساسات و انرژی منفی موفق تر بودن. معمولا نامه‌ای که اولین بار نوشته میشه از نظر میزان خشم، احساسات منفی و متن با نامه‌ای که در ماه چهارم نوشته میشه فرق داره. نامه به کسی که بدی کرده. در اولین نامه‌ای که به فرد خطاکار می‌نویسین، همه احساسات و خشمتون رو تخلیه کنین. حتی میتونین خشمتون رو با الفاظ بد و لحنی خشمگینانه روی کاغذ بیارین. تو ذهنتون اون فرد رو در حالی تجسم کنین که روبروتون نشسته اما نمیتونه تکون بخوره. تا حد امکان جمله هاتون رو با عباراتی مثل چطوری جرأت کردی؟ چطوری تونستی؟ شروع کنین. این جمله در بیرون ریزی خشم بسیار مؤثر هستش. مراجعه کننده هایی رو دیدم که با بیرون ریختن خشمشون میزان نفرتی که به خودشون داشتن رو هم کاهش دادن. هرچی بیشتر این کار رو انجام بدین، انرژی و توان بیشتری برای ترمیم زخمای روحی و روانیتون به دست میارین. نامه به والد دیگه. در اکثر مواقع والد دیگه مادره. بعد از نوشتن نامه به والد خطاکار، باید نامه‌ای هم برای مادرتون بنویسین. اگه مادرتون از این موضوع با خبر بوده و با وجود اینکه با زبون خودتون شرایط رو بهش توضیح دادین باز هم کاری نکرده باشه، پس احتمالاً نسبت به اون هم خشم زیادی دارین. چرا که ازتون محافظت نکرده و وقتی هم که خودتون به زبون اومدین شما رو به ناسپاسی و دروغگویی متهم کرده. به خاطر اینکه رابطش با پدرتون به هم نخوره و یا چون از نظر مالی به پدرتون محتاج بوده. تو نامه‌ای که می‌نویسین باید همه احساسات و دیدگاهتون رو بنویسین تا بتونین خشم انباشته وجودتون رو تخلیه کنین. خیلی‌ها سکوت مادرشون در برابر ظلم رو خیانت می‌دونن. اونها همیشه میگن دوران کودکیشون به خاطر والدینشون تباه شده. بنابراین در این نامه هم درست مثل نامه پیشین باید همه خشم و احساسات منفی خودتون رو در قالب کلمات بیرون بریزین. همونطور هم که گفتم اصلا عیبی نداره که از عبارات تند استفاده کنین. تنها چیزی که مهمه خشم و بیرون ریزی اونه. نامه‌ای به کودک درون. نوشتن نامه به کودک آسیب دیده درون سخت‌ترین کار برای افرادیه که کودکیشون رو در عذاب گذروندن. با این حال این نامه یکی از مهمترین کارهاییه که برای درمان باید انجام بشه. برای نوشتن این نامه فرد به همون والدی برای کودک درونش تبدیل میشه که همیشه دوست داشته در دوران کودکی و بزرگسالی داشته باشه. در واقع کودک درونتون باید مطمئن بشه که شما ازش مراقبت و محافظت میکنین. کودک درونتون حساس و شکننده است. در قربانی‌های تجاوز و تعارض جنسی این کودک درون نادیده گرفته میشه. اما همه کودک درون دارن. حتی اگه نادیدش بگیرین و سعی در مخفی کردنش داشته باشین، باز هم همیشه در وجودتون هست. بنابراین نوشتن این نامه به عبارات محبت‌آمیز نیاز داره. درست برعکس نامه‌های قبلی. پس تا جایی که میتونین از عبارات مهربانانه و ملایم استفاده کنین. حتی میتونید کودک درونتون رو در حالتی تصور کنید که در آغوش گرفتینش و بهش میگید که ازش حمایت و محافظت میکنین. به کودک درونتون قول بدید که دیگه نمیذارین کسی اذیتش کنه و بهش صدمه بزنه. بهش بگید که برای درمان خودتون و اون چه کارهایی میخواین انجام بدین. نامه‌ای به آرامش دهندتون. برای نوشتن این نامه باید قدری از تخیلتون استفاده کنید. یعنی باید داستان زندگیتون رو برای کسی بنویسید که وجود خارجی نداره. حتی میتونید مثل داستانها با عبارت یکی بود یکی نبود شروع کنید. میتونید مثل داستانها خودتون رو به نام پرنسسی معرفی کنید که در چنگال دیوی پلید اسیر شده و مدام مورد آزار و اذیت قرار میگیره. بعد از اتمام نامه شما همون آرامش دهنده یا نفر سوم قضیه میشین. این کار بهتون کمک میکنه تا دیدگاه تازه‌ای به دنیای درونتون پیدا کنین. وقتی احساساتتون رو در قالب اشخاص و سمبول‌های خاصی بیان میکنین، حس خوبی در شما ایجاد میشه. هدف من از نوشتن این نامه با نامه‌های قبلی فرق داره. شما داستانی غم‌انگیز رو شروع میکنین، اما باید پایان شاد و امیدوار کننده‌ای برای داستانتون بنویسید. این کار باعث میشه خود به خود احساسات و تصاویر مثبت در ذهنتون هک بشه. این نامه به افراد ناامید کمک میکنه تا با تصور کردن آینده‌ای روشن به تدریج به زندگی بهتر و ایدئال‌تری دست پیدا کنن و برای آینده و اهدافش برنامه ریزی کنن. نامه‌ای به شریک زندگی. اگه هنوز مجرد هستین میتونین این نامه رو به همسر خیالیتون بنویسید. توی نامه براش تعریف کنین که اتفاقات دوران کودکیتون چه تأثیرات بدی روتون گذاشته. براش بنویسید که به خاطر اتفاقات گذشته اعتمادتون رو از دست دادین و این موضوع دلیل مشکلات رابطه مشترکتونه. لازمه که اتفاقات گذشته رو بدون خجالت و کامل بنویسین. این کار شما رو برای ورود به یه رابطه و یا ازدواج آماده میکنه. حتی اگه ازدواج کرده باشید مشکلات رابطتون رو کاهش میده. نامه به یکی از فرزندانتون. آخرین نامه باید به یکی از فرزندانتون نوشته بشه. اگه چند تا بچه دارید، باید جدا جدا برای هر کدوم نامه بنویسین. اگرم بچه ندارید، برای بچه‌ای که قراره بعداً به دنیا بیارید بنویسید. این نامه به دوست داشتن و دوست داشته شدن و تعادل رابطه عاشقانه‌تون با فرزندتون کمک می‌کنه. میتونید توی نامه برای بچه‌تون بنویسید که در گذشته چه چیزهایی رو تجربه کردین و چقدر درد و عذاب کشیدید. همچنین بنویسید که با وجود همه این سختی‌ها برای بازسازی خودتون تلاش می‌کنید. برای اینکه مثل والدینتون نشین و والد خوبی برای بچه‌تون بشین. براش بنویسید که میخواین وجودش رو از عشق و محبت لبریز کنین و نذارین هیچ کمبودی رو حس کنه. توجه داشته باشید که هر چقدر نامتون طولانی تر و مفصل تر باشه بهتره. حتی کوچکترین و جزئی ترین احساس و افکارتون رو روی کاغذ بنویسید. اهمیت روش ایفای نقش در بهبود روح و روان. بعد از اینکه اعضای گروه نامه هاشون رو در حضور همگروه هاشون خوندن، چند تا از اونها رو انتخاب میکنیم تا نقش هایی رو اجرا کنن. این کار بدون هیچ برنامه ریزی قبلی انجام میشه. من طی تجربه های چندین و چند سالم میتونم بگم که روش ایفای نقش بهترین روش درمان و کم اثر کردن صدمات روحی و روانیه. چرا که در این روش بیمار میتونه به شکل‌های گوناگونی احساسات و عواطفش رو بیان کنه. در محیطی امن نقش بازی کردن میتونه بهتون کمک کنه که همه احساساتتون رو بیرون بریزین. به علاوه میتونین رفتارهای جدیدی رو تمرین کنید و با رفتارهای منفی سابقتون جایگزین کنید. چرا که برای تغییر باورها باید رفتارهای جدید داشته باشید. در ضمن این کار به بالا رفتن اعتماد به نفستون هم کمک زیادی میکنه. از طرف دیگه بهتون کمک میکنه تا از فردی منزوی و گوشه‌گیر به فردی اجتماعی و فعال تبدیل بشین. این تمرین همچنین به کنترل استرس کمک میکنه، چون افرادی که دوران کودکی سختی داشتن افراد مضطربی هستن. در یه جمله میتونم بگم که این تمرین ها به فرد کمک میکنه تا یه زندگی نرمال داشته باشه. به جز نامه نوشتن و ایفای نقش، تمرینات دیگه‌ای هم برای درمان مورد استفاده قرار میگیره. از جمله تمرین نگفتن. خیلی ها نمیتونن به درخواست های دیگران نبگن. معمولا قربانی های تجاوز و تعارض های جنسی به هیچ وجه نمیتونن نبگن. اونها خود رو فردی بی‌دفاع و ضعیف تصور میکنن. به همین دلیل فکر میکنن باید همه خواسته ها رو برآورده کنن. توی این تمرین از فرد خواسته میشه تا چشماشو ببنده و مواردی رو به یاد بیاره که باید به اونها نمیگفته، اما این کار رو نکرده. بعد باید سفری در زمان داشته باشن و حال و هوای اون لحظه رو به یاد بیارن. حالا این مورد میتونه آزار جنسی باشه، میتونه هر آزار دیگه ای باشه. فرد در حالی که چشماش بسته است، فکر میکنه یه بار دیگه در اون محیطه و به طرف مقابل نمیگه. البته فرد آزاده که داد بزنه، فرد خاطی رو تهدید کنه. با حرکات دست فرد خاطی رو بزنه و یا هل بده و از این قبیل کارها، که البته این واکنش ها به وضعیت روحی و روانی فرد بستگی داره. در موارد عادی تر نگفتن با لحنی مؤدبانه و آوردن دلیل انجام میشه. درسته که موقعیتی که به یاد میارن در گذشته اتفاق افتاده، اما بازنگری اون میتونه تا حد قابل توجهی احساسات منفی نسبت به گذشته رو کم کنه. از طرف دیگه چون این تمرین در جمع انجام میشه، به فرد کمک میکنه تا اگه روزی درخواستی ازش شد که تمایلی به برآورده کردنش نداشت، به راحتی نبگه. در واقع چون در این تمرین از تصویرسازی استفاده میشه، تأثیر زیادی روی فرد میذاره. گذشتن از آتش. ممکنه براتون این سوال پیش بیاد که کی قراره با فرد خاطی یا متجاوز رو در رو بشین و همچنین کی باید این موضوع رو با والد دیگه‌تون در میون بذارین. همونطور هم که از اول کتاب گفتم، باید برای تخلیه خشم سرکوب شده درونتون کارهایی که والدینتون در حقتون کردن رو بروشون بیارین. تجاوز به کودک منحصراً به جنس مؤنث محدود نمیشه. موارد زیادی دیده شده که فرد قربانی پسر بوده و یا حتی ممکنه فقط به یکی از بچه‌ها تجاوز نشه و این کار توسط پدر یا ناپدری انجام بشه. در موارد کمی دیده شده که مادر چنین ظلمی رو در حق بچه‌ش بکنه. این مسئله غیر اخلاقی رو میشه از ابعاد مختلفی همچون بُعد اخلاقی، مذهبی، فرهنگی، جامعه شناختی و روانشناسی پیگیری کرد. در جامعه شناسی و روانشناسی مباحث زیادی در این زمینه وجود داره که علل مختلفی رو برای این مشکل بیان کردن که ما در این کتاب همه اونها رو بررسی نمی کنیم. در کل پدر و مادرها هم انسان هستن و میتونن مشکلات روانی، شخصیتی و یا آموزشی داشته باشن. بر اساس مشاهدات و تحقیقات زیادی که در این زمینه انجام شده، اکثراً والد متجاوز در عموم فردی موجه، محترم و قابل اعتماد شناخته میشه. همچنین از نظر شغلی موقعیت و جایگاه خوب و یا متوسطی دارند. حتی بعضی از اونها در پست‌های مدیریت و یا امور سیاسی و غیره مشغول به کار هستند. طبق تحقیقات یک سوم از این افراد به الکل اعتیاد دارند. به علاوه در اکثر این خانواده‌ها والد دیگه ضعیف و خنثی‌ست. در موارد دیگه هم والد دیگه افسرده و گوشه‌گیره و هیچی براش مهم نیست. در بعضی از موارد زن خانواده به این دلیل افسردگی میگیره که از موضوع خبر داره، اما به خاطر ترس از آبرو کلامی به زبون نمیاره و کاری نمیکنه. افرادی که در چنین خانواده‌ای بزرگ میشن واکنش‌های متفاوتی رو در مقابل این اتفاق در پیش میگیرن. مثلا یه سریاشون این راز رو نگه میدارن تا روزی که بمیرن. اونها دوست ندارن رازشون رو به کسی بگن چون حس تحقیر شدن دارن و میترسن که بقیه به خاطر این موضوع ترکشون کنن. یه سری دیگه هم برای اینکه خانواده از هم نپاشه سکوت میکنن و به عذاب خودشون ادامه میدن. یه سری هم هستن که حرفی نمیزنن چون میترسن کسی حرفشون رو باور نکنه. گروه دیگه از مشکلات قانونی واهمه دارن. خلاصه همه این قربانی‌ها رازشون رو در سینه حفظ میکنن. در این بین عده‌ای خیلی کمی هستن که سعی میکنن به تنهایی زخمشون رو بهبود ببخشن و زندگی خوبی برای خودشون بسازن و موفقیت‌های زیادی برای خودشون کسب کنن. گروه دیگه هم هستن که سکوت نمی‌کنن و به همه میگن و از هیچ چیزی نمی‌ترسن و این رو حق خودشون میدونن که فرد خاطی به سزای اعمالش برسه. این موضوع سالها و سالها اتفاق افتاده، اما در جامعه امروز نسبت به گذشته افراد بیشتری هستن که روی این جنایت سرپوش نمیذارن و در موردش با همه حرف میزنن. اونها قصد دارن با گفتن این راز به همه مردم رو آگاه کنن و به افرادی که مشکل مشابه دارن جرأت و شجاعت حرف زدن رو بدن. اونها میخوان با حرف زدن از تکرار این اتفاق تلخ جلوگیری کنن. توی گروه‌های درمانی من هم افراد بعد از نوشتن نامه و تخلیه خشم خود حس می‌کنن برای رویارویی با فرد خاطی آماده هستن. اونها در این مرحله تصمیم می‌گیرن که روی ترسشون پا بذارن. این افراد در سنین کودکی ضعیف و بی‌دفاعن، اما وقتی بزرگ میشن میتونن مستقل بشن و از خودشون دفاع کنن و حتی در صورت لزوم به مراکز قانونی مراجعه کنن. ما نمیتونیم همچنان با والدین سمی خودمون رفت آمد کنیم و به اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده تظاهر کنیم. از طرف دیگه گفتیم که ظلم والد میتونه متوجه همه بچه‌های خانواده بشه. بنابراین شما باید روی ترستون پا بذارید تا بچه‌های دیگر رو از این ظلم نجات بدید. چون ممکنه افراد خاطی در خانواده درگیر مشکلات روانی باشن و در صورت نبود شما افراد دیگه خانواده رو اذیت کنن. میتونید همزمان با هر دو والدینتون صحبت کنید. البته طبق تحقیقات صحبت با هر کدوم به طور جداگانه واکنش‌های تند کمتری به همراه داره. اکثر والدین در این شرایط وقتی حقیقت رو از زبون بچه‌شون میشنون ترجیح میدن به جای بچه‌شون از ازدواجشون حمایت کنن. اونها بچه‌هاشون رو سرزنش میکنن و با رفتارای تندش فرد رو به سکوت کردن وادار میکنن. اما اگه با والد خطاکار به تنهایی حرف بزنین، ممکنه که کارش رو انکار کنه و تقصیر رو گردن شما بندازه و بگه که شما بد متوجه شدین، یا حتی میتونه حرفاتون رو نصف کاره بذاره و محل رو ترک کنه، یا حتی ممکنه که حرفای شما رو قبول کنه. یه سریاشون هم شروع میکنن به معذرت خواهی و برای توجیه رفتارهای ناپسندشون دلیل تراشی میکنن تا شما اونها رو درک کرده و بهشون رحم کنین. در مواردی هم ممکنه فرد خاطی ازتون معذرت خواهی کنه و خواهش کنه که در این باره به کسی چیزی نگید و همه چیز رو به دست فراموشی بسپارید. خلاصه بعد این واکنش هاست که شما میتونید تصمیم بگیرید به رابطه با والدینتون ادامه بدید یا نه. خب درسته که نمیشه والد متجاوز رو بخشید، اما عده بسیار کمی بودن که این کار رو کردن و به رابطه خانوادگیشون ادامه دادن. اما محدودیت هایی رو هم برای روابطشون تعیین کردن. اونها والدین سمی خودشون رو میبخشن تنها برای اینکه به درمان زخم های روحی خودشون کمک کرده باشن. البته من نمیتونم بگم شما باید فرد خاطی رو ببخشین یا نبخشین. این موضوع به خود فرد مربوطه. بعضی وقتا والدین میتونن از قاتل بچه‌شون هم بگذرن. من هیچ وقت مراجعه کننده هام رو به بخشیدن وادار نمی‌کنم. بخشش فقط به این نیست که در کلام بگی فلانی رو بخشیدم. بخشیدن والدین سمی یکی از سخت‌ترین کارهای دنیاست. در کل بخشش نیازمند درمانهای ریشه‌ای روحی و روانیه و بعد از اونه که میتونید ببخشین و حد و حدودی برای رابطتون با خانوادتون تعیین کنید. این تصمیم رو باید خودتون بگیرید، پس به حرف هیچ کس کسی رو نبخشید. برای اینکه والدین گناهکارتون رو ببخشید، باید این شرایط رو داشته باشید. 1. فرد خطاکار باید بدون انکار کردن، خشمگین شدن، تهمت زدن و بهونه تراشی کردن، کارهای بدی که کرده رو قبول و بابت اونها ازتون معذرت خواهی کنه. 2. صادقانه قبول کنه که کارهای بدی در حقتون کرده و از ته دل ازتون طلب بخشش کنه. 3. تقصیراتش رو خودش به گردن بگیره و سعی نکنه اونا رو گردن فرد دیگه و یا شما و یا شما و یا عوامل محیطی بندازه. 4. برای اینکه کارهاش رو جبران و حسن نیتش رو ثابت کنه، اقدامی بکنه. مثلا در جلسات مشاوره شرکت کنه. همچنین میتونه هزینه جلسات درمانی شما رو هم تقبل کنه. خلاصه هر کاری که میتونه انجام بده تا جراحاتی که بهتون وارد کرده درمان کنه. 5. برای حد و حدودهایی که برای رابطتون با والدینتون تعیین کردید، احترام قائل بشه. گول عذرخواهی‌های الکی رو نخورید. قصد من این نیست که به مراجعه کنندم بگم فلانی رو ببخش یا نبخش. من فقط میخوام اعتماد به نفس مراجعه کنندم رو بالا ببرم و بهش بفهمونم که در اتفاقاتی که افتاده مقصر نیست و به تغییر دیدگاهش کمک کنم تا احساس خشم، ضعف و افسردگی نداشته باشه. اگه والد خطاکارتون موقع شنیدن حرفاتون خشمگین شد و حرفاتون رو انکار کرد و یا بدتر از همه حرفاتون رو نیمه کار گذاشت و محل رو ترک کرد، فکر نکنین که شکست خوردید. اتفاقا این شما هستید که به هدفتون رسیدید. وقتی فرد مقابلتون چنین رفتارهایی رو پیش میگیره، یعنی داره گفته هاتون رو تصدیق میکنه. همچنین این نشون میده که شما برای خودتون احترام قائل بودید و اونقدر جسور بودید که مقابل افرادی که بهتون بدی کردن بایستید. در کل واکنش هر کسی در مواجهه با بدیهاش متفاوته و این واکنش هاست که بهتون کمک میکنه فرد رو ببخشید و یا کلن از زندگیتون حذفش کنید. اگرم طرف واقعاً پشیمون بود، بهش یه فرصت بدید تا زندگی شما هم تغییر کنه. شما آزاد هستید که تصمیم بگیرید فرد خاطی رو میبخشید یا نه. اما ازتون میخوام تصمیماتی بگیرید که به بهبود شما و زندگیتون کمک کنه. اگه گفتگو براتون سخته میتونید نامه بنویسید. اما بهتون بگم 100% منتظر این نباشید که طرف به کارهای کرده اعتراف کنه. شما بدیهای والدینتون رو به روشون میارین برای اینکه به درمان خودتون کمک کرده باشین. همچنین منتظر چیز دیگه ای نباشین. فارغ التحصیل شدن. حتما برای شما همین سوال پیش اومده که کی بفهمیم دوره درمانمون به پایان رسیده. روزی که حس کنید دیگه به خاطر کارهایی که والدینتون در حقتون کردن عذاب وجدان ندارین و خجالت نمی کشین، اون روز درمانتون به پایان رسیده. برای اینکه به خودتون کمک کنین، کتاب خوندن رو فراموش نکنین. در این زمینه کتاب‌های روانشناسی زیادی وجود داره که میتونید مطالعهشون کنید. فراموش نکنین که ممکنه میلیون‌ها میلیون نفر دیگه مشکلات مشابه شما رو داشته باشن. در کل هیچ کسی نیست که فقط خودش مشکل داشته باشه. مهم اینه که از بین این آدم‌ها کی به خودش کمک می‌کنه تا پیروز بشه. دوست من، برای هر مشکلی راه حلی وجود داره. تنها چیزی که چاره نداره مرگه. کسایی که والدین سمی دارن میتونن با کمک کتاب‌های روان درمانی تا حدی مشکلات امروزشون رو حل و فصل کنن. در این بین افرادی که قربانی دست‌درازی محارم خود شدن باید در ابتدا زیر نظر روانشناس قرار بگیرن و همزمان به آموزه‌های این کتاب عمل کنن. این کارها باعث میشه علاوه بر بهبود روح و روانتون، دانش زیادی هم برای تغییر دادن خود و زندگی به دست بیارین که نتیجه این امر هم بالا رفتن اعتماد به نفس و ایجاد باورهای مثبت در مورد خودتونه. معمولاً افرادی که در کودکی مورد تعارض قرار گرفتن به مدت 1 تا 1.5 سال طول میکشه تا درمانشون کامل بشه. البته اگه والدینش بهش کمک کنن و توی این راه پشتش باشن، فرد میتونه در مدت زمان کوتاه‌تری به بهبودی برسه. همونطور هم که خودتون متوجه شدین، بدترین آزاری که والدین سمی میتونن به بچه هاشون روا دارند، آزار جنسیه. با این حال قربانی باید اینو بدونه که اینجا خط پایان نیست، بلکه زندگی ادامه داره. فرد باید مراقب خطراتی که در این راه وجود داره باشه. مراجعه کننده هایی داشتم که با والدین سمی بزرگ شده بودند و در طولانی ترین مدت، یعنی 1.5 سال بهبود پیدا کرده بودند. اونها بعد دوره درمان به هم سر میزنن و میگن که بارها در راه بهبودی ناامید شده بودند، اما تسلیم نشدن و به جنگیدن ادامه دادن. در راه بهبودی تله هایی مثل اعتیاد یا الگوهای رفتاری منفی وجود داره که باید مراقب اونها باشید. به جاش به اطراف مشکلتون نگاه کنین، چرا که همیشه راه حل‌ها در اطراف مشکلات وجود دارن. فقط کافیه با دقت بیشتری به مشکلاتتون و اطراف اونها نگاه کنین. اگه والدینی داشتید که کودکیتون رو با تنبیه و تحقیر و غیره تباه کردن و امروز ازتون انتظارات زیادی دارن، بهتره به جای اهمیت به انتظارات اونا به زندگی خودتون اهمیت بدید. خصوصا اگه متأهل باشید و بچه هم داشته باشید که چه بهتر، چرا که اینطوری دلیلی برای فاصله گرفتن از اونها دارید. میتونین علاوه بر گروه های روان درمانی در کلاس های هنری، ورزشی و غیره حضور پیدا کنین. دوستان جدیدی پیدا کنید و در صورت امکان مسافرت برید. این کارها در طولانی مدت میتونن در افزایش اعتماد به نفستون مؤثر باشن. از طرف دیگه یاد گرفتن چیزهای تازه نه تنها سرگرم کننده است، بلکه میتونه فرصتهای جدیدی رو هم براتون به ارمغان بیاره. آدمی به طور غریزی دوست داره در گذشته و اتفاقات بعد اون غرق بشه. بنابراین این خود ما هستیم که باید از این امر جلوگیری کنیم. مثلا اگه والد معتادی داشتین و به خودتون قول دادید که دیگه نذارین پای این آدما به زندگیتون باز بشه، ممکنه ناخودآگاه همسری معتاد یا دوستان معتاد پیدا کنین و به سمت این افراد جذب بشید و سعی کنین به اونها کمک کنین. چرا؟ چون به زندگی با این افراد خو گرفتین و به بالا و پایین این دسته از روابط کاملا آشنا هستین. یا اگه مثلا از مادرتون کتک می‌خوردید و به شدت تنبیه می‌شدین، ممکنه در زندگی خودتون هم در این تله بیفتید و بچه خودتون رو کتک بزنید و تنبیه کنین، چون این تنها رفتاری بوده که یاد گرفتین. برای رهایی از گذشته و جبران اثرات اون، باید معذرت خواهی کردن رو تمرین کنید. معمولاً والدین سمی به خاطر آزار و اذیت‌هایی که به بچه‌شون روا می‌دارن، عذرخواهی نمی‌کنن. این رفتار هم خواه یا ناخواه در شما نهادینه شده. بنابراین لازمه هر وقت کسی رو ناراحت کردین ازش عذرخواهی کنین. اینطوری رفتاری مثبت و جدید رو جایگزین رفتار منفی گذشتتون میکنین. و اما کلام آخر، والدینتون هیچ وقت قرار نیست تغییر کنن. خیلی ها بودن که خواستن والدینشون رو تغییر بدن و دست آخر فقط خودشون رو خسته کردن. ما دوست داریم والدینمون رو تغییر بدیم و اونها رو به پدر و مادری با محبت و منطقی تبدیل کنیم که ما رو دوست داشته باشن و به خوبی با همون رفتار کنن. اما این خیالی بیش نیست. باید از این فکر بیرون بیای اونها تغییر ناپذیر هستن. اون انرژی و تلاشی که برای تغییر والدینتون به خرج میدین رو برای خودتون و زندگیتون نگه دارین. البته منظور من این نیست که والدینتون رو زیر پا بذارین و فراموششون کنین. منظور من اینه که فکر نکنین اگه والدینتون رو تغییر بدین و به فرض محال موفق بشین، میتونین احساس بهتری داشته باشین. از فکر کردن به اینکه چیکار کنین که اونها شما رو دوست داشته باشن بیرون بیاین. در ارتباط با اونها اینقدر حساس و شکننده نباشین و منتظر روزی نباشین که شما رو با عشقشون سیراب کنن. سیندی رو یادتون هست؟ همون دختری که والدین متعصبی داشت که سالهای سال حتی بعد از ازدواجش اونو به خاطر بارداری اشتباهش ملامت و تحقیر می‌کردن. اگه خاطرتون باشه، من والدینش رو به مشاوره دعوت کردم تا متقاعدشون کنم از این رفتارشون دست بردارن. اما همونطور که شنیدین، اونها نه تنها پشیمون نشدن، بلکه این کار رو حق خودشون میدونستن و همچنان در حضور من به دخترشون بد و بیراه میگفتن. سیندی هم متوجه شده بود که والدینش تغییر ناپذیر هستن. به همین دلیل بعد از بهبودی رابطش رو با خانوادش محدود کرد. سیندی بعد از تموم کردن دوره درمان آماده شد که والدینش رو با کارهایی که در حقش کردن روبرو کنه. به همین خاطر نامه‌ای با این مضمون براشون نوشت. پدر و مادر عزیزم، میتونم که شما دوست دارین بیشتر وقتتون رو با من بگذرونین، اما من دیگه نمیتونم وقتم رو به شما اختصاص بدم. باید به همسرم و زندگی مشترکمون برسم. من حالا مسئولیت زندگی و همسر خودم رو بر عهده دارم. دیگه نمیتونم هر وقت شما خواستین در خدمتتون حاضر بشم. به علاوه دیگه بهتون اجازه نمیدم سر هر بهونه‌ای منو تحقیر کنین. نظر شما درسته، اما لطفاً اونو برای خودتون نگه دارید. میدونم که این حرفا از زبون من براتون تازگی داره. حتی ممکنه ناراحت هم بشین. اما باید بدونین که من قدرت نگفتن رو پیدا کردم و از این به بعد قرار نهای زیادی ازم بشنوین. من دیگه نمیتونم آخر هفته ها در خدمت شما باشم. در ضمن دیگه سرزده نیاین خونه ما و حتما قبلش به من یا همسرم خبر بدین. میدونم که از این تغییرات ناراحت میشین. من ازتون معذرت میخوام که ناراحتتون میکنم. اما من میخوام رابطه خوبی با هم داشته باشیم و کمتر همدیگر رو ناراحت کنیم. سیندی با نوشتن و فرستادن این نامه محدودیت‌هایی در رابطه با والدینش ایجاد کرد. اون هم دلایل منطقی برای محدودیت رفت آمدشون آورده بود. هم تونسته بود زندگی مشترکش رو نجات بده. در واقع شما نمیتونین والدینتون رو تغییر بدین، اما میتونین نوع و میزان ارتباطتون رو به شکلی منطقی و مثبت تعیین کنین. والدین سیندی همونطور که انتظارش رو داشتیم خیلی عصبانی شدن، چون نمیتونستن درک کنن که دخالت‌های بیجاشون تا چقدر روی سلامت روح و روان دخترشون تأثیر منفی میذاره. اما این سیندی با سیندی گذشته فرق کرده بود و دیگه تایید یا عدم تایید پدر و مادرش براش مهم نبود و تصمیماتی رو میگرفت که برای خودش و زندگیش خوب باشه. اون دیگه نمیخواست به خاطر والدینش از خوشحالی خودش بگذره. سیندی همیشه آرزو داشت گل فروشی خودش رو افتتاح کنه و بعد از اینکه دوره درمانی 2 سالش رو با موفقیت پشت سر گذاشت به این آرزوش هم رسید. تعریف جدید از عشق. عشق فقط یه احساس نیست. عشق در رفتارها نمود پیدا میکنه، نه فقط در کلام. سیندی همیشه میگفت که والدینش نمیدونن چطوری باید دوستش داشته باشن. این یعنی اینکه اونها نمیدونن چطوری باید عشق رو در رفتارشون نشون بدن. اگه از والدین سمی بپرسین که آیا اصلا بچه‌هاشون رو دوست دارن یا نه، قطعاً جواب مثبت میدن. در حالی که این بچه‌ها غیر از این فکر و احساس میکنن. خیلی از این بچه‌ها احساس گیجی میکنن و با این حس بزرگ میشن، چرا که همیشه شاهد رفتارهای ضد و نقیض پدر و مادرشون بودن. والدینشون رفتارهایی بروز میدادن که بوی عشق نمیداد، مثل تنبیهات فیزیکی شدید یا ترک خونه و خانواده. به همین دلیل این بچه‌ها عشق و دوست داشتن رو حالتی پر از استرس و مبهم میدونن، در حالی که عشق و محبت باعث شادی و رشد افراد میشه. در واقع والدین سمی هم درک درستی از عشق و دوست داشتن و نحوه بروز اون ندارن. خیلی از اونها هم از والدین خودشون محبتی ندیدن و برای درمان آسیب‌های این مشکل اقدامی نکردن. در کل همونطور هم که گفتم، شما نمیتونین والدینتون رو تغییر بدین، اما میتونین سبک زندگی خود و رابطتون رو با اونها کنترل کنین. اجازه بدید با رفتن آدم‌های سمی از زندگیتون، آدم‌های با محبت و مهربون وارد زندگیتون بشن و عشقی رو که سزاوارش هستین بهتون تقدیم کنن. اعتماد به خود. بچه‌ها تو بچگی بد و خوب رو از تایید و عدم تایید پدر و مادرشون یاد می‌گیرن. والدین سمی این کار رو هم گنگ انجام میدن. به همین دلیل بچه‌ها مجبورن در مورد خوب و بد کارهاشون خودشون فکر کنن و به نتیجه برسن. بنابراین وقتی فرد بزرگ میشه به تقلید از گذشته به تایید و عدم تایید پدر و مادر توجه میکنه و ممکنه بازم در این کار دچار اشتباه بشه. اما اگه فرد در دوره‌های روان درمانی شرکت کنه، به مرور زمان متوجه میشه که باید به خودش و قضاوتهاش بیشتر اعتماد کنه و کمتر به تایید والدینش وابسته باشه. روانشناسان به این مرحله میگن خودباوری و اعتماد به خود. پیشرفت‌های شما برای والدین سمی اصلاً خوشایند نیست. اونها از تغییر چه در خودشون و چه در بچه‌شون بیزار هستن. اونها دوست دارن بچه‌شون در هر کاری به اونها وابسته باشه. به همین دلیل اگه فکر می‌کنین کاری درسته انجامش بدین و منتظر تایید یا عدم تایید والدینتون نباشین. اگه روی تغییرات و الگوهای رفتاری جدید و مثبتتون اصرار بورزید و در این راه ثابت قدم باشید، والدینتون هم مجبور به قبول این واقعیت میشن. اونها مجبور میشن به بچه‌هاشون احترام گذاشته و تغییرات بچه‌شون رو قبول کنن. پس شما تنها وظیفه‌ای که دارین رهایی از زندانیه که والدین سمیتون براتون ساختن. در ضمن یادتون باشه شما نمیتونین یه شبه تغییر کنین. در مسیر تغییر چالش‌ها و سختی‌های زیادی انتظارتون رو میکشه. ممکنه سخت باشه. ممکنه بارها شکست بخورین و ناامید بشین. اما نباید تسلیم بشین. البته بعد از درمان هم به خاطر گذشته‌ای که داشتین ممکنه دوباره احساس افسردگی و استرس کنین. اما این احساسات دیگه قدرتی ندارن که بخوان شما رو زمین گیر کنن. استرس و افسردگی در زندگی همه هست و امکان نداره کسی این احساسات رو در زندگی تجربه نکنه. چیزی که مهمه اینه که نذاریم این احساسات ما رو کنترل کنن و روی تصمیمات ما تأثیر بذارن. این کتاب چکیده ی تجربه 20 ساله من در مورد خانواده‌های سمی بوده. در طول این سالها شاهد این بودم که آزار و اذیت خیلی از والدین سمی از روی قصد و غرض نبوده، بلکه خود اونها در خانواده‌های اینچنین بزرگ شدن و از رفتار اونها تقلید می‌کردند. من با نوشتن این کتاب می‌خواستم به بچه‌هایی که با والدین سمی بزرگ شدن بگم که زندگی ادامه داره. شاید در دوران کودکی عذاب و درد زیادی متحمل شده باشن، اما امروز یه شروع تازه است. من سعی کردم با راهکارهای ارائه شده توی این کتاب بچه‌های آسیب دیده رو از خطراتی که در مسیرشون هست آگاه کرده و آرامش گم شدهشون رو بهشون برگردونم. امیدوارم مطالب این کتاب براتون مفید و مؤثر واقع بشه. به امید روزی که دیگه هیچ بچه‌ای مورد آزار و اذیت قرار نگیره.